صدای آمریکا.
دوستای عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا با شما هستم. کمپانی اردوی میانمار که ملل متحد او را پاکسازی قومی میپنداره، جهت اخراج اجباری جمعیت مسلمان روهینگیا و شمول تخریب تمام قریه ها و جداسازی خانواده ها عملی میشه. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری بر شما برگزیدیم. قبل از همه توجه کنین به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که قدیر مشرف به توجه میرسانم.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. ایران گزارش آژانس رویترز را رد کرد که گویا تهران میزایل های خود را به عراق انتقال داده است. تهران شام شنبه گفت که هدف آن گزارش صدمه رسانیدن بر روابط ایران با همسایه هایش است. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت همچو خبرهای به گفته وی احمقانه و دروغین، هیچ هدف به جز تاثیرگذاری بر روابط خارجی تهران به ویژه با همسایه هایش ندارد. منابع ایرانی، عراقی و غربی بر رویترز گفته بودند که ایران میزایل های بالستیک خود را به عراق انتقال داده و ظرفیت تولید بیشتر آن میزایل ها را در عراق انکشاف می دهد. مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی می گوید که جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان برنامه فضایی تکنولوژی میزایل های دوربرد خود را توسعه می دهد. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی مستقر در واشنگتن دی سی می گوید که تهران علاوه بر ارتقای خود در این زمینه، مرکز تولید و تامین میزایل برای گروه های نیابتی آن کشور در سوریه و یمن نیز بوده است. اسرائیل چند پیش یک کارخانه تولید میزایل را که ایران در سوریه ایجاد کرده بود در حمله هوایی از بین برد. میزایل های ایران عمدتاً نمونه از میزایل های روسی و کوریای شمالی است که میزایل های کوریای شمالی خود از طراحی میزایل های روسی بهره برده است. ایران این اتهامات را رد می کند و می گوید برنامه میزایل آن کشور ماهیت دفاعی دارد.
یک وزیر بریتانیایی روز شنبه با همتای ایرانیش در تهران ملاقات کرده است. این نخستین دیدار یک وزیر اروپایی با مقامات ایران پس از خروج دونالد ترامپ از توافق هسته‌ای ایران می باشد. شبکه خبری رسمی ایران گزارش داد که در این ملاقات عمدتاً روی همکاری‌های اقتصادی و مکانیزم معامله مالی و پولی میان دو کشور پس از خروج ایالات متحده از توافق هسته‌ای بحث صورت گرفته است. این در حالی است که روز جمعه تهران تقاضای پاریس را مبنی بر مذاکرات هسته‌ای رد کرد. کشورهای اروپایی امضا کننده در توافق هسته‌ای تلاش می‌کنند آن پیمان را حفظ کنند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پاکستان کنسولگری خود را در شهر جلال آباد به گونه موقت مسدود کرده و دلیل آن را مداخله والی و کمبود امنیت در آن ولایت عنوان کرده است. اما یک مقام حکومت افغانستان روز شنبه گفت که یک سوء تفاهم عادی بوده و موضوع حل خواهد شد. سفارت پاکستان با نشر اعلامیه خواهان عدم مداخله والی نگرهار در امور کاری کنسولگری شده و نگاشته است که تا زمان احیای امنیت در منطقه کنسولگری مسدود خواهد بود. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان گفت که با مقامات دیپلماتیک پاکستانی صحبت صورت گرفته و به زودی مشکل برطرف خواهد شد. مسدود شدن کنسولگری پاکستان در جلال آباد منعکس کننده روابط کشیده میان دو کشور همسایه پنداشته می شود. مأموریت نظامی جان نیکلسن، قمندان ارشد آمریکایی در افغانستان، فردا یک شنبه به پایان می رسد. اسکات میلر قرار است به عنوان قمندان ارشد مأموریت حمایت قاطع ناتو جانشین جنرال نیکلسن گردد. جنرال میلر طی 17 سال گذشته نهمین فرمانده نظامی آمریکا در افغانستان خواهد بود. بر علاوه اجرای وظیفه در عراق و سومالیا، جنرال میلر چندین بار برای مأموریت نظامی به افغانستان هم اعزام شده است. آقای میلر طی چند سال گذشته قمندانی عملیات ویژه نظامیان آمریکایی را به عهده داشت. در حمله نیروهای افغان و حملات هوایی نیروهای مأموریت حمایت قاطع در ولسوالی‌های سوکی و وتپور ولایت کنر، 10 جنگجوی داعش و 4 عضو شبکه القاعده کشته شدند. فرماندهی نیروهای اردوی ملی در زون شرق افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای افغان در جریان 24 ساعت گذشته در مناطق کوهستانی ولسوالی سوکی ولایت کنر عملیات را زیر نام عملیات نمبر 8 قهر سیلاب علیه گروه داعش راه اندازی کردند. فریدالله دهقان سخنگوی فرماندهی امنیه کنر گفت که عملیات مشترک نیروهای افغان در دره دیوگل ولسوالی سوکیان ولایت جریان دارد و تاکنون نیروهای دولتی تعداد زیادی از قریه ها را تصرف کردند. فرماندهی نیروهای اردوی ملی در زون شرق افغانستان با نشر خبرنامه دیگری گفته است که روز گذشته در حمله هوایی تیاره‌های بی‌سرنشین نیروهای ماموریت حمایت قاطع در مربوطات ولایت کنر 4 جنگجوی شبکه القاعده کشته شدند. تا کنون شبکه القاعده و گروه داعش در مورد این دو رویداد و تلفات آن چیزی نگفتند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. مهاجران فلسطینی به خاطر تصمیم ایالات متحده مبنی بر قطع کمک‌های مالی به اداره امدادرسان ملل متحد ابراز ناامیدی کرده هشدار دادند که این اقدام به فقر، قهر و بی‌ثباتی بیشتر در شرق میانه منجر خواهد شد. اعلامیه واشنگتن به روز جمعه باعث عمیق‌تر شدن بحران پولی در آن اداره ملل متحد برای پناهجویان فلسطینی گردیده و تنش‌ها را با رهبری فلسطینیان تشدید بخشیده است. این اداره امدادرسان ملل متحد که 68 سال از قدامت آن می‌گذرد، خدمات را به حدود 5 میلیون فلسطینی در اردن، سوریه، لبنان و کرانه غربی رود اردن فراهم می‌ساخت که اکنون اکثر آنان پس از جنگ 1948 میلادی و شکل گیری کشور اسرائیل از فلسطین فرار کردند. ایالات متحده، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا روز شنبه آنچه را تشدید خشونت‌ها در داخل و اطراف ترابلس پایتخت لیبیا عنوان می‌کنند محکوم کرده هشدار دادند که گروه‌های مسلحی که ثبات لیبیا را تضعیف می‌بخشد پاسخگو قرار خواهند گرفت. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
واشنگتن، پاریس، روم و لندن با نشر یک اعلامیه مشترک که از جانب وزارت خارجه فرانسه به نشر رسیده از آن داشتند که تلاش‌ها برای تضعیف مشروعیت مقامات لیبیایی و ممانعت روند سیاسی در آن کشور قابل قبول نیست. در این اعلامیه از گروه‌های درگیر در آن کشور خواسته شده تا به سرعت تمام فعالیت‌های نظامی را متوقف سازند. مقامات لیبیایی روز جمعه میدان هوایی ترابلس را پس از آن مسدود کردند که چند راکت به سمت آن شلیک شد.
وزیر خارجه روسیه تظاهرات ایالات متحده را علیه کشورش بی‌مورد خوانده، اما تاکید ورزید که در صورت آماده شدن واشنگتن برای مذاکرات، مسکو نیز برای گفتگو آماده است. سرگی لاوروف روز شنبه به شبکه خبری تاس گفته است که نخستین بار نیست که کشورش افزایش دائمی فشار تحریم‌ها را بدون کدام دلیل برداشت کرده و توجیه همچو تظاهرات را منفی خوانده، گفت روابط میان دو کشور را به بنبست می‌کشاند. آقای لاوروف افزود که در صورت آماده شدن شرکای آنان برای مذاکرات بر اساس احترام و منافع متقابل، مسکو برای همچو مذاکرات با ایالات متحده آماده است. مداخله نظامی روسیه در اوکراین و ادعای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده روابط میان واشنگتن و مسکو را کشیده ساخته است. و خبر آخرم این که تطبیق کمپاین واکسین سرخکان به کودکانی که بین 9 ماه تا 10 سال عمر داشته باشند امروز شنبه در 16 ولایت افغانستان آغاز شد. وزارت صحت افغانستان سرخکان را یک بیماری نگران کننده بین کودکان عنوان کرده، میگوید در آن کشور هر سال بین 30 تا 35 هزار کودک به بیماری سرخکان مبتلا می کردند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان گفته است که در سال 2017 میلادی تنها 25 هزار کودک که 85 درصد آن کمتر از 10 سال عمر دارند به بیماری سرخکان مبتلا شدند. وزارت صحت افغانستان می گوید که این کمپاین 10 روز ادامه خواهد داشت که در آن انتظار می رود 13.8 میلیون کودک واکسین کرده.
آقای مشرف، قبل از اینکه شما استودیو را ترک بکنید، می‌خواستم در رابطه با تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان هم با شما صحبت بکنم.
بله.
بر اساس گزارش‌ها رقمی که در سرویس خبری قبلی گفتین، در جایگاه بلندتر نسبت به سابق قرار گرفتن.
کاملا. آقای اصفی، تیم ملی فوتبال ساحلی افغانستان با وجودی که عمر زیاد از این نمیگذره و حدود بیش از 6 سال عمر نداره، ولی در پولی از او همه ما می‌دانیم که افغانستان یک کشور مهات به خوشکست و نام فوتبال ساحلی برای افغانستان هیچ نمی‌خوره با یک دیگر، ولی با آن هم بنابر تلاش‌هایی که در این عرصه صورت گرفته و یک بنیانگذاری خوب در این عرصه کرده، دابل تیم فوتبال ساحلی افغانستان در سطح آسیا و در کل در جهان دستاوردهای خوب داشته و تیم‌های نامی این عرصه هم تانسته که به زانو در بیاید و هم قدر زیاد آسان برشان بازی
خب این بازی در روی ریگ انجام میتونه، ضرور نیست که شما بحر را داشته باشین.
مسابقات از این بازی آقای صوفی معمولا در کنار ساحل انجام میشه. یعنی شما اگر مسابقات بین المللی ساحلی را که در چین در ویتنام برگزار شده بود میدیدین، خب معلوم دار که در ساحل در کنار بحر راه‌اندازی میشه. ولی تیم فدراسیون فوتبال ساحلی افغانستان یک میدان مصنوعی ریگی جور کردن. البته این ریگ ازید در سه طبقه ساخته میشه که ریگ از جغل است با سرش دیگر ریگ است و باز ریگ بسیار نرم است که گفتی یگانه از ململ گذشتگی است که این ریگ عادیه نیست که
شما ریگ صاف شده
است. بله، و از این خاطر این تیم تانسته که جایگاه خوبی را بگیره و در ردبندی تازه که کمیته جهانی فوتبال ساحلی روز جمعه اعلام کرد، افغانستان با کسب 176 امتیاز فعلا در سطح جهان جایگاه 52 داره و در سطح آسیا جایگاه 9 داره.
این رقابت هایی که شما از اون نام بردین رقابت های آسیایی بود که در افغانستان رده بلندتر قرار گرفت؟
هم رقابت های آسیایی و هم رقابت های بین المللیه که هر یک سال و دو سال بعد بین کشورهای که شامل از این فدراسیون هستن برگزار میشه انجام شده بود. و افغانستان همین سال پیش در رقابت هایی که در یونان و ویتنام در ویتنام راه اندازی شد به عنوان رقابت های آسیایی با تیم های نامی مثل چین شکست داد و تنها با ایران 1-0 اگر اشتباه نکنم مسابقه را باخت، ولی دور از انتظار تیم های نامی جهان این را تانست که بازی خوبی را از خود به نمایش بگذاره.
تشکر آقای مشرف. بخش خبری برنامه خبری را در اینجا به پایان میبریم.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش‌های این برنامه. چنانچه در خبرها هم شنیدین، جان نیکلسن قماندان ارشد ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان که حدود 6 سال در افغانستان ایفای وظیفه کرده بود، در سال 2016 خطاب به کنگره ایالات متحده گفته بود که حضور نظامی امریکا در افغانستان تأثیر بزرگی به خدمات او گذاشته. قرار است سکات میلر جانشین مقام نیکلسن در افغانستان شود. جنرال میلر تا 17 سال گذشته نهمین قماندان نظامی امریکا در افغانستان است. بر علاوه اجرای وظیفه در عراق و سومالیا، جنرال میلر چندین بار برای ماموریت نظامی به افغانستان هم اعزام شده بود. آقای میلر تا چند سال گذشته قماندانی عملیات ویژه نظامیان امریکایی را به عهده داشت. شرح بیشتر از ژیلا نوری تقدیم میکنم.
بانک جنگ در افغانستان هنوز به شدت ادامه دارد. هر دو طرف درگیر طالبان و نیروهای امنیتی افغان تلفات را متحمل می گردند. با ختم ماموریت جنرال جان نیکلسن از رهبری نیروهای امریکایی و نیروهای بین المللی به گفته کارشناسان شاهد پیشرفت در هیچ طرفه نبودند.
به نظرم بنبست دور است و ساده ترین و مسئول ترین این خواهد بود که وضعیت افغانستان را طی چند سال گذشته بررسی نماییم.
نیکلسن قبل از رسیدن به مقام قماندان نظامی دوش به دوش نیروهای افغان در چند بار ماموریت نظامی به افغانستان در میدان جنگ مبارزه کرده است. زمانی که مسئول نیروهای آمریکایی شد، نیکلسن امیدوار بود که زندگی سربازان افغان را بهبود بخشد.
در افغانستان در عوض دست به دست شدن پول که باعث فساد خواهد شد، برای سربازان از طریق سیستم اتومات معاش داده خواهد شد تا آنان معاش کامل خود را به دست بیاورند.
اردوی امریکا میگوید این کار حدود 62 میلیون دلار را سال گذشته پسنداز کرده است که به سربازان خیالی و پلیس پرداخته میشد. اما ناظرین آزاد نتوانستند این مسئله را تحقیق کنند. با آغاز کارش نیکلسن بر استراتژی جدید در افزایش رقم نیروهای بین المللی تلاش نمود که چند هزار باقی مانده بودند. جنرال نیکلسن گفت نیروهای اضافی می تواند به قوای افغان در حملات تهاجمی هوایی کمک کند و رقم قوای خاص افغانستان را تا 4 سال دو برابر ساخت.
توانایی حملات تهاجمی می تواند افغانستان را از بنبست بیرون سازد. کلید توانایی حملات به دست نیروهای امنیتی، قوای خاص و نیروهای هوایی افغان است.
اما این استراتژی است که به زمان نیاز دارد و مردم آمریکا از جنگ خسته شدند. همراه با رئیس جمهوری که کاسه صبرش لبریز شده است و ممکن ادامه نیابد. اما برنامه مقامات وزارت دفاع این است که هرگاه نیاز باشد در عوض انتظار حضور نظامی نیروهای بین‌المللی با طالبان به میز مذاکره می‌نشینند.
ما به کار خود ادامه خواهیم داد. ما فکر میکنیم که دلایل مثبتی وجود دارد که به استراتژی خود ادامه دهیم و همین طور مذاکرات را فراهم خواهیم کرد و هدف ما همین است.
مقامات با اشاره بر آتش بس امسال امیدوارند که آتش بس دیگری طی هفته های آینده پیشرفت آنها را تصدیق نماید. آنها ادعا میکنند که حملات مرگبار بر شهر غزنی ثابت ساخته که طالبان بدون تبعیض افراد ملکی را کشتند، اما نمیتوانند که از حکومت افغانستان منطقه را از آن خود نمایند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
ادامه گزارش‌ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. پاکستان نمایندگی سیاسی خود را در جلال آباد بسته کرد. با گزارش خبرنگار رادیو آشنا، مقام‌ها در نگارها این نمایندگی سیاسی پاکستان و فساد متهم کردند. جزئیات بیشتر از جو رحمان استاد تقدیم میکنم.
پس از آن که سفارت پاکستان در کابل برود جمعه با پخش یک اعلامیه بر رسانه‌ها از مسدود شدن قنسولگریش در جلال آباد خبر داد، در عین حال مدعی شد که والی ننگرهار در امور این قنسولگری مداخله میکند و در واکنش با آن فعالیت‌هایشان را توقف دادند. اما حیات الله حیات والی ننگرهار میگوید که در روند توزیع ویزاهای کشور پاکستان در قنسولگری یان در جلال آباد فساد گسترده‌ای وجود داشت. والی ننگرهار میگوید که همه روزه صدها هزار کلدار پاکستانی بین ویزا دهندگان و مراجعین تبادله میشد. او گفت پس از شکایات متواتر مراجعین و مردم بازدیدهای گوناگونی از روند توزیع ویزاها انجام داد ولی در آن اصلاحی به وجود نیامد. او میگوید زمانی که آنان به جلوگیری از فساد و بی‌نظمی های در روند توزیع ویزا پرداختند، با عکس العمل قنسولگری روبرو شد. والی ننگرهار دوش به دوش با مسئولان امنیتی برای جلوگیری از فساد در روند ویزادهی اکثر اوقات وارد قنسولگری پاکستان می شود.
معلوماتی که به ما رسیده تا 5000 کلدار قیمت یک ویزا است. همه روزه حتی به عزت مردم صدمه وارد می شود. لتکوب می شوند. ما روی قانون حق داریم که در بیرون از قنسولگری روند فساد و بی‌عدالتی را بگیریم. در داخل قنسولگری مداخله نمی کنیم. ولی به کسی هم اجازه نمی دهیم که از قنسولگری بیرون در کارهای ما مداخله کنند. قنسولگری با فساد که در بیرون از قنسولگری وجود داشت ارتباط دارند.
مراجعین که بیشتر یونان مریضان و مریضداران هستند علاوه بر ولایت ننگرهار از سایر ولایات وارد جلال آباد می شوند و ویزای پاکستان را دریافت می کنند. آنان از چگونگی پرداخت ویزا شاکی اند. می گویند افرادی در بین مراجعین وجود دارند که ویزا را در بدل پول از قنسولگری به دست می آورند. دو تن از مراجعین در مورد می گویند
ما محمود چی هست؟ بس ویزی پاکستان آمدیم او کس که پیسه دادیم ویزه می داگنه خلاص. یک جمعه در جمعه را تیر کنیم کس در قصی مانیست او که پیسه بدیم باس می ده.
نام از یاولا استک در قنسولگری پاکستان که استک بعضی مردم از دگه ولایته ها می آیند افتیده می باید مریضا کشا می باید کمیشن کارا می باشه کسی پیسه می گیره کسی که پیسه نبوده پر ویزه می زنه می ده او کمیشن کارا می گرده نمو ویزه می ده.
با وجود آن که امروز شنبه طبق معمول فعالیت‌های قنسولگری پاکستان متوقف بود ولی ما هرچند تلاش ورزیدیم تا در رابطه نظر قنسولگری پاکستان مقیم در جلال آباد را با خود داشته باشیم ولی با وصف تلاش‌های مکرر قادر به دریافت آن نشدیم. مشکلات توزیع ویزای پاکستان در جلال آباد از سالها به این طرف آزمونی بزرگ برای اداره ولایتی شمرده می شود. والیان گذشته این ولایت نیز به جلوگیری فساد و ظلم و به برآوردن مکانیزم پرداختند ولی قادر به آن نشدند.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
اولین جشنواره بین المللی عرفان و فرهنگ با حضور فرهنگیان افغان و هندی در ولایت هرات برگزار شد. برگزار کنندگان این جشنواره میگن که به هدف ترویج هرچه بیشتر فرهنگ همدیگه پذیری و صلح در بین مردم افغانستان این برنامه برگزار شده. خلیل نورزایی در این مورد گزارش میده.
نینواز جان آدم مولوی آفتابی در بغل از مثنوی.
سلسله چشتی از هرات تا اجمیر، این کنفرانس عرفانی با حضور جمعی از شعرا، نویسندگان، استادان پوهنتون و فرهنگیان دو کشور افغانستان و هندوستان در ولایت غربی هرات برگزار شده است. برگزار کنندگان این جشنواره میگویند آنها به هدف زنده نگه داشتن فرهنگ غنی عرفان در منطقه و افزایش روحیه همدیگر پذیری و صلح جویانه در بین مردم این برنامه بین المللی را دایر کردند. سمیه رامش مسئول بنیاد مدنی نواندیشان در هرات:
هدف از برگزاری این برنامه ای هست تا ما بتانیم فرهنگ غنی خود زنده نگه داریم و توسط عرفان و فرهنگ که همیشه از عناصر مهم و تساهل و تعامل و فرهنگ همدیگر پذیری و صلح بوده بتانیم که دوباره به همه اینها برگردیم.
فرهنگیان اشتراک کننده در این کنفرانس بین المللی نیز تأکید می‌ورزند که این برنامه ها میتواند برای تبادل اندیشه ها بین مردم کشورهای منطقه و ترویج فرهنگ انسان دوستی بسیار مؤثر باشد. آنها میگویند یکی از تلاش های کنفرانس های علمی و عرفانی دور ساختن انسان ها از جنگ و خون ریزی است.
در شرایطی که جامعه ما بسیار یک جامعه خشین و جنگ زده شده، بهتر است که ما بیشتر به مسائل عرفانی توجه کنیم و بیشتر مردم افغانستان به طرف انسان دوستی حرکت بکنیم.
افغانستان یک کشوری هست که چند سال پیش خیلی جنگ زده بود و ما می خواهیم که یک خنده بسیار خوب و دلپذیر بر چهره اونها متبسم بشود و این برنامه قدمی هست سوی آن طرف که مردم خندان افغانستان را ما ببینیم.
سید آقا حسین فاضل سانچراکی، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز که در این برنامه اشتراک کرده، بر این باور است که پرداختن به ادبیات رابطه بین نسل‌ها را نزدیک‌تر کرده و با سوق دادن مردم به سوی خودباوری می‌تواند در رشد و پیشرفت فرهنگ‌ها مؤثر باشد.
کنفرانس‌هایی که در صدد شناخت و بازیافت افکار و اندیشه‌های عرفای بزرگ و درک میراث غنی فرهنگی ما باشه، میتونه باعث یک چراغ راهنما، یک آموزه بسیار بزرگ برای نسل امروز افغانستان که چگونه بزرگان ما در این حوزه تمدنی فرهنگ مدارا، فرهنگ تساهل، فرهنگ سازگاری و همدیگر پذیری را ترویج میکردند و از پوسته های خشک قوم و زبان و مذهب و دین گذشته بودند آگاه شویم.
این نخستین جشنواره بین المللی فرهنگ و عرفان اسلامی است که برای دو روز در ولایت هرات برگزار شده است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوستان عزیز، در این بخش برنامه خبری رادیو آشنا صدای آمریکا توجه کنین به گزارش های از منطقه و سراسر جهان. از زمان آغاز کمپین خشونتبار اردوی میانمار برای مجبور کردن مردم به ترک ایالت راخین، این کشور یک سال سپری شده. کمپین اردوی میانمار که ملل متحد او را پاکسازی قومی تعبیر میکنه، جهت اخراج اجباری جمعیت مسلمان روهینگیا به شمول تخریب قریه ها و جداسازی خانواده ها عملی میشه. در این دوران 25 هزار تن کشته شده و هزاران زن و دختر مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. از او زمان تا بال بیشتر از 700 هزار از روهینگیایی ها به کشور مجاور بنگلادش برای فرار از خشونت پناهنده شدند. بسیاری از این پناهجویان در امتداد سواحل جنوب شرقی بنگلادش در کمپ های پناهجویان مستقر شدند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد از عبدالواجد عادل مشنویم.
کمپ کتوپلنگ روهنگیا در مدوچوره اوخیا موقعیت دارد. زنان در اینجا مصروف کارهای یومیه خیشند. از میان این زنان نیوما زن است که 7 ماه حامله می باشد. او بر مردمان ناآشنا اعتماد نمی کند، اما حاضر شد تا با ما گفتگو کند چرا او میانمار را ترک کرده است.
ماکاک منظورم از رژیم میانمار است، خانه های ما را با آتش کشید، مردم را به قتل رسانید. از این سبب ما فرار کردیم تا جان خود را نجات دهیم.
در نزدیکی دیوار کایی خانه محقرشان، شوهر نیوما روی فرش خاکی نشسته است و یگانه غذای روز خیش را می خورد. نیوما در این روز از برادرش یادآوری می کند.
اردوی میانمار برادرم را در برابر چشمان حیرت زده ما کشت.
تقریبا تمام همسایگان نیوما عین داستان را حکایت می کنند. عارفه بیگم یکی از آن کسانی است که خوشبخت پنداشته می شود، چون او توانسته است فرزندانش را نجات دهد.
اردوی میانمار شوهرم را کشت و خانه ما را به آتش کشید.
حسین اختر جریان کشته شدن شوهرش را به دست عساکر میانمار شاهد بوده است. او به کمک یک همسایه خیش به بنگلادش رسیده است.
فرزندانم پدرشان را به خاطر می آورند و می گریند.
هزاران خانواده سرنوشت مشابه مانند خانواده حسین اختر دارند. اکثر آنها شاهد عینی مظالم و جنایات عساکر برمایی بودند. آنان در حق روهنگیایی ها کشتار دست جمعی، رفتار سوی جنسی، با آتش کشیدن منازل را روا داشته، گاه تمام اعضای خانواده را نابود می کردند. اکثر زنانی که قربانی تجاوز جنسیان هنوز از ضربات روحی و فیزیکی رنج می برند. دکتر سید کبیر، دکتر طب امریکایی بنگلادش تبار از تگزاس است. او می گوید که کمپ های پناهندگان روهنگیایی فاقد تسهیلات لازم برای تداوی مریضان است. او از این کمپ ها دیدن می کند و می کوشد تا اندازه‌ای که توان دارد با آنها کمک کند.
حالا هم آخرین گزارش. تابوت سناتور جان مکین به روز جمعه به کنگرس ایالات متحده در واشنگتن دی سی آورده شد تا مقام های ارشد ایالات متحده، اعضای کنگرس و خانواده او طی مراسم خاص با سناتور جان مکین ودا بکنند. شرح بیشتر از نجیب خلیل.
سناتور جان مکین جمهوری خواه به داشتن طرز تفکر آزاد شهرت داشت. سیاستمداری بود که از اظهار نظر مخالف با حزب خود بیمه نداشت.
این یک پالیسی ناکام در عراق است، کارگر نیست، باید تغییر داده شود.
این توانمندی ترجیح دادن باورها بر سیاستهای مکین قابل احترام هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات بود، کسانی که برای مدت 6 ساعت به پا ایستادند تا با مکین وداع کنند.
متاسفم که او را از دست دادیم، او آخرین متفکر مستقل بود.
جان مکین به روز 25 ماه آگست در اثر سرطان مغز جان سپرد. به پاس احترام و بزرگداشت و افتخار، جسد سناتور مکین قبل از دفن به روتندا یا ساختمان گنبدی کنگرس امریکا قرار داده شد.
زمانی که از کنار تابوتش گذر کنم، از او به خاطر آزادیم تشکر میکنم.
مکین یک پیلوت نظامی بود که تیارهش در جنگ ویتنام در سال 1967 سقوط داده شد.
تیاره هم توسط یک راکت ضد تیاره سقوط داده شد. نمیدانم کدام.
مکین دو بار برای ریاست جمهوری کاندید شد. بار اول در سال 2000 و بعدن در سال 2008 که در برابر رئیس جمهور اوباما شکست خورد.
با وجود که نتوانست در کسب بلندترین مقام کشور موفق شود، اما چیزی را به دست آورد که به مراتب ماندگارتر است.
جان مکین در جملات وداعیه خود که بعد از مرگش به نشر رسید نوشت: ما همیشه وجوه مشترک زیاد با هم داشته ایم تا عدم توافق. مردی که حتی در مرگ به اتحاد کشور ادامه داد.
بیماری پولیو در سطح جهان محو گردیده، اما افغانستان و پاکستان هنوز هم با این ویروس دست و پنجه نرم می کند. تنها راه از بین بردن این بیماری شرکت در کمپاین های تطبیق واکسین پولیو است. کودکان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید تا از فلج در امان بمانند.
دوست عزیز، این بود داشته های برنامه خبری که ده اینجا به پایان رسید. چند از بعد، یعنی پس از ساعت 10 شب به وقت افغانستان، شما میتونین بازپخش نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را که روی همی امواج، یعنی امواج 105 FM و موج متوسط 1296 پیشکش میشه، همچنان دنبال کنین. شب خوشی برام شما آرزو میکنم.
رادیو آشنا
صدای امریکا.